عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت.
احترام.
رسم زندگی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و با سلام و درود بی پایان بر پیامبر اعظم و خاندان پاک و مطهرش و با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم، از اینکه وقت خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید سپاسگزاریم. در این برنامه نیز در خدمت میهمان محترم برنامه استاد تراشیون هستیم. خدمت ایشون سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله امروز در خدمت شما بتونیم پاسخگوی سوالات تربیتی خانواده های محترم باشیم.
انشاءالله. اولین سوال آماده پخش میشه.
یکی اینکه یه دختر 4 سال نیمه دارم، بعد ما خونه ما در شرم زندگی میکنیم، اینا هفته 3-4 روز دخترشون میاد اینجا مهمونی، یعنی خواهر شوهر من، بعد اینا یه دخترم دارن که هم سن دختر منه، اونم 4 سالشه. بعد اینا خواهر شوهرم با شوهرش مثلا خیلی بعد با هم دیگه برخورد میکنن، حرفای رکیک گاهی وقتو به هم دیگه میزنن، بعد رو بچه‌شون هم اثر گذاشتن اینا، چون که خب هر روز اینجا رو دختر منم تقریبا بچه‌شون داره کم کم اثر میذاره، بچه منم داره حرفای بد یاد میگیره، مدام جیغ میکشه و خلاصه خیلی نگرانمون کرده. بعد می‌خواستم ببینم چیکار کنم که این تاثیرش رو دخترم کمتر باشه و در واقع نتونه اثر بذاره اونقدر. بعد دیگه اینکه دخترم علاقه زیادی به بازی‌های تلفن همراه داره و مدام این تلفن همراهی من دستشه، هیچ جوری هم من نمیتونم ازش بگیرم، یعنی با گریه و خلاصه خیلی اذیت میکنه. می‌خواستم ببینم چیکار کنیم که این عادت از سرش بیفته. ممنونم.
خیلی متشکر هستیم از این مادر گرامی. دختری دارن حدود 5 سال، محل زندگیشونم محلیه که با بچه های فامیل در ارتباطن و این بچه تأثیر میپذیره از اونها، چیکار کنن که تأثیر نپذیره؟ قسمت دوم سوالشونم که خیلی علاقه بازی های تلفن همراه داره، مشکل شایع.
حالا من خدمت این مادر بزرگوار این رو عرض بکنم. نگاه کنید، الان شما ممکنه بحثی رو داریم مثل دختر خواهر شوهرتون که میاد حرفایی رو میزنه، ولی ما میخواییم بگیم یه مشکل تقریبا فراگیره. بعضی حالا مثل شما از اقوامتونن، یکی ممکن از همسایه باشه، یکی تو مهد میره اونجا این حرفا رو یاد بگیره. باید چه کنم؟ ما دو تا راهکار داریم تو محیط هایی که در اختیار خودمونه، مثل همینجا، مثلا شما الان خونه خودتونید یا خانه مادر شوهرتونید، بالا سر بچه ها هستید، ما باید برای بچه ها برنامه داشته باشیم. من یه تعبیری رو گاهی اوقات تو برنامه‌ها به کار بردم، من میگم اگر ما برای کودکانمون و فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونها برای ما برنامه دارن. و معمولا برنامه‌هایی که بچه‌ها می‌ریزن برنامه‌ی آسیب‌زاییه. یعنی اگر من این دوتا رو رها کردم به حال خودشون، خب ممکنه خیلی آسیب‌ها ببینن، ولی یه موقعی هست نه، من متناسب با سن فرزندانم براشون برنامه می‌ریزم، برنامه بازی می‌ریزم، برنامه قصه گویی می‌ریزم که اون تنش‌ها و اون آسیب‌هایی که ممکنه به وجود بیاد به حداقل ممکن برسه. البته ما هیچ وقت نمی‌تونیم آسیب‌ها رو از یک محیط تربیتی به صفر برسونیم. یعنی اون محیط ایدئال شاید دست نیافتنی هم باشه. چون بالاخره وقتی انسان‌ها ممکن الخطا باشن، همه جا امکان وجود خطا هست و اشتباهی هست و بچه هم تو همین محیط ها دارن بزرگ میشن. لذا ما باید این امکان بروز اشتباه و خطا رو به حداقل برسیم. لذا با برنامه ریزی شما بالاخره باید اینجا، چون ظاهرا از فرمایششون هم برمی اومد که خانه دارم هستن، یعنی اینی که بچه اونجا باشه مادر سر کار باشه، نه، وقتی هستی اصلا دعوت بکنین همون بچه خواهر شوهرتون هم که بیاد بالا، اصلا بشینین براشون قصه بگید، بازی باشون بکنید. بله، بازی بکنید. یعنی به جای اینکه رویه برعکس بشه که ما اینا رو به حال خودشون واگذار بکنیم، خودمون سراغ حرف زدن و کارهای خودمون باشیم، اونها هم سراغ رفتارهای خدای نکرده نامناسب خودشون باشن، خب اینو بیاییم ما مدیریتش بکنیم و برنامه ریزی بکنیم. من حالا مشخصا میخوام چند تا راهکار خاص رو عرض بکنم. یکی این که مدت زمانی که فرزند شما با فرزند خواهر شوهرتون قراره در یک محیطی باشن رو محدودتر بکنید. نه اینکه ارتباط رو قطع بکنی. یعنی نباشه که اگر اونا 10 ساعت اونجا هستن تو عین این 10 ساعت هم بچه ما کنار بچه اونها باشه. اینو بیایم زمانش رو تقلیل بدیم، مثلا 2-3 تا مرحله یکی 2 ساعته بکنیم، مثلا یه 2 ساعت صبح باشه، 2 ساعت بعد از ظهر باشه، مجموعا این 10 ساعت رو برسونیم به 4 ساعت. همون زمان رو هم براشون برنامه داشته باشیم، مثلا براشون کتاب شعری، قصه، خصوصا سن فرزندانشون این بین 4 تا 6 سال سنیه که بچه‌ها به قصه گویی خیلی علاقه مندن، قصه های عروسکی، قصه های خدمت شما از کنم داستانی، قصه های تصویری براشون بیایم شروع بکنیم بیان کردن و اتفاقا تو همون قصه ها آثار تربیتی رو هم انتقال بدیم که اگر حرف زشتی هم میزنن احساس این بکنن که این حرف زشت زدن ها بده.
خیلی هم تأثیر بذاره.
خب یه بخشش قصه گوی، یه بخشش با بازی هایی که حرکتی باشه، یعنی حالا به تعبیری جسم بچه ها درگیر بازی باشه، بدو بدو کردن فعالیت هایی، مسیرهایی رو مشخص بکنیم برای دویدنشون. گاهی اوقات تو حتی یه اتاق میشه این کار رو انجام داد، حالا اتاقی که دیگران اذیت نشن، مثلا چارگوشه اتاق رو یه شیعی رو قرار بدیم با یه فاصله نیم متری نسبت به دیوار، بگیم بچه ها دور اینها شروع بکنن به دویدن. بازی های دیگه ای هست، مثلا یه دو تا صندلی گذاشته بشه خدمت شما عرض کنم که شروع بکنیم به شعر خواندن، هر وقت شعرمون قطع شد بعد روی این صندلی ها بشینن، بعد یه صندلی رو برداریم هر که زودتر روی این صندلی بشینه. یعنی میخوایم بگیم این شکل بازی های جسمی که جسم بچه ها رو مشغول بکنه میتونه این آسیب ها رو کمتر بکنه. یه بخش دیگه یه کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که این سری فعالیت‌های مهارتی، خصوصا بچه‌ها بالای 4 سال این فعالیت‌ها رو میتونن انجام بدن، مثلا کار با کاغذ و قیچی، حالا به تعبیری، یا کار اوریگامی، کاغذ و تا میتونن بچه‌ها انجام بدن. خودمون یه مدیریت بکنیم، حالا مثلا اوریگامی‌های ساده، مثلا قدیم که بچه‌ها کشتی قایقی درست می‌کردن، موشکی درست می‌کردن، تا کتاب‌های راهنماش هست و می‌دونید مثلا بحث اوریگامی یه شکل پیچیده یا بازی‌های کاغذ و تا هست که انواع و اقسام اشکال رو میشه باهاش درست کرد. کتاب‌هایی هم تو این زمینه چاپ شده، موجود هم هست در بازار، مادر بخره خودش یاد بگیره بعد تمرین بکنه با اینها، بعدم واگذار بکنه. مثلا بچه‌ها ببینید میتونیم 5 تا مثل این رو درست کنین،
بله.
مثلا اگه قرار مثلا کشتی درست کنن، می‌خوایم مثلا یک گروهی از کشتی‌ها رو شما درست کنیم، بعدش هم می‌بریم مثلا اگه جوبی دم خون از نمی‌دونم چی از اینا رو رها بکنیم، اونجا بالاخره با یک سری فعالیت‌های مهارتی یا کار با گل یا خمیر بازی اینها رو در اختیارشون بذاریم، بذاریم فعالیت بکنن. یعنی پس نگاه کنید چاره جز این مادر بزرگوار ندارن که یک مدت زمانی که فرزند شما با فرزند خواهر شوهرتون قراره در یک محیطی باشن رو محدودتر بکنید، نه قطع بکنن. نکته دوم اینه که بازی‌هایی رو و برنامه‌هایی رو وارد زمانی که اینها کنار همدیگه هستن بکنن که اینها بتونن با استفاده از اون بازی‌ها و سرگرمی‌ها یا مهارت‌ها وقتشون رو پر بکنن. خب این نسبت به این بخش. اما نسبت به نکته دوم، گاهی اوقات بچه‌های ما حرفایی رو یاد می‌گیرن، مثلا خصوصا نگرانی مادر این بود که گاهی اوقات ممکنه بچه ما حرف زشتی رو یاد بگیره. ما در یکی از برنامه مفصل درباره حرف زشت زدن بچه‌ها صحبت کردیم، ولی اینجا چون موضوعیت داره من یه چند جمله کوتاه عرض می‌کنم. جمله اولم اینه که تلاششون بر این باشه که اگر بچه‌شون یه جمله نازیبایی رو به کار برد عکس العمل نشون ندن، نادیده بگیرن. همونجوری که موعظه کردن، نصیحت کردن جزء بخش‌های تربیتی زندگی فرزندان ما، گاهی اوقات نادیده گرفتن هم بخشی از اون روش‌ها و اصول‌های تربیتی. یعنی موقعی ما نمی‌بینیم، نمی‌شنویم که بچه‌مون تربیت بشه، حرف زشتی رو زد اصلا نشنیده می‌گیریم تا او چی بشه؟ خدمت شما از کنم تربیت بشه. لذا اینها رو هم بهش توجه داشته باشن، چون گاهی اوقات وقتی شما میشینید خصوصا تو این سن 4-5 سالگی کلی بچه رو نصیحت میکنید مامان این حرف بدیه، نباید این حرف رو بزنید، این بچه تازه میفهمه این حرف بدیه. لذا وقتی که بخواد یه پوان مثبتی از ما بگیره، یه جای ما رو ناراحت بکنه، ممکنه به همین ابزار غلط دست اندازی بکنه، از اون استفاده بکنه در این مسیر. خب اما نسبت به سوال دومشون که فرمودن بازی‌های تلفن همراه رو علاقه‌منده، نگاه کنیم بازی‌های کامپیوتری، من این رو عرض بکنم قبل از 7 سال جز نیازهای حقیقی بچه‌هانی. حالا چون تلفن امرام یه شکل از بازی کامپیوتری روش نصبه دیگه. مثلا وقتی ما توجه به نیازهای حقیقی بچه‌هامون نداریم، بچه‌هامون سراغ نیازهای کاذب میرن. خب ولذا نشون میده که فرزند ایشون فعالیت‌های روزانش کمه، فعالیت‌های بدنیش. و شاید مادر بگه نه ما میبینیم این فعالیت میکنه، میخوایم بگیم نه، حتی اگر میبینید اون کمه، چون بچه‌ها بعد عمده وقت روزشون به فعالیت‌های جسمی پرداخته بشه، یعنی عمده وقتشون. مثلا بچه‌هایی که بیکار هستن وقتشون بازه، سراغ همین میرن یه گوشه بشینند و تلفن همراه یا کامپیوتر
همه جان در
دست هست، بله بازی بکنن. این معلومه نشان دهنده بیکاریه. اما توصیه مشخصم چیه؟ توصیه مشخصم اینه برای پیشگیری. اولین توصیه اینه که اصل بازی کامپیوتری یا بازی های بله روی گوشه تلفن همراه لزومی نداره روی گوشی باشه، پاک بشه و بچه‌ها بدانند که تلفن همراه یک ابزاری هست برای ارتباط، نه ابزار سرگرمی. البته خود ما بزرگتران باید الگودهی مناسب به بچه‌هامون داشته باشیم. و من یه نکته‌ای رو اینجا عرض بکنم خدمت خواهران و برادران محترمی که دارن برنامه رو میشنون، اونی که الان یک رویه اشتباهی ایجاد شده، تلفن همراه شده همه کاره زندگی های ماها.
بله.
همین اخیراً ما نایب الزیاره بودیم در حرم آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام. آدم نگاه میکنه میبینه اونجا بدن که کتاب دعا دستشون باشه، مردم برای دعا کردن میبینه همه تلفن همراه دستشون. یعنی من نگاه میکردم میبینم یه قشر زیاد از مردم با تلفن همراه اونجا مشغول. نگاه کنید حتی گاهی اوقات ما رو معنویات دور میکنه، گاهی اوقات ارتباط های خانواده ها رو با هم کم میکنه. یعنی گاهی اوقات تو مهمونی ها میره میبینه مثلا دستشون تلفن همراه دارن، مثلا حالا یا پیامک میدن یا چک میکنن گوشیشون رو، نمیدونم چیکار. نه اینا هم باید بالاخره به عنوان یک اصل ارتباط درست لازم هست، ولی همین هم ما ببینیم اون را، یعنی وسیله برای ارتباطه، ولی نه اینکه ارتباطات حقیقی را قطع کنه، ارتباط مجازی جایگزینش بشه. به این بعد ما توجه داریم. پدر مادرم میتونن الگوی صحیحی باشن، یعنی بدونن این گوشی تلفن همراه یه ابزاری برای ارتباطات. اگر اینو بچه فهمید و اگر این بازی هم روش پاک بشه اعتراض هم نمیکنه که بود چرا مثلا میگیم نبا این وسیله وسیله ارتباطه. نکته دوم اینکه مشغولیت های ارتباطش رو با همسالانش بیشتر بکنند. البته من این رو عرض بکنم، گاهی اوقات پدر و مادرها فکر میکنن اگه بچه هاشون تنها باشن بهتر میتونن بچه رو تربیت کنن. ما میگیم نه، این خودش آسیبه، انزوا رو در بر داره، بعدم با آسیب های اجتماعی بچه ها آشنا میشن. بچه ها وقتی کوچیکن آسیب های اجتماعیشون هم کوچیکه. الان دغدغه مادر بزرگوار این بود که فرزندشون یه حرف نامناسب ممکنه یاد بگیره، ولی بعدن که بزرگ بشه این وارد اجتماع بشه ممکنه دغدغه ها بزرگتر هم بشه به اندازه سن فرزند. یعنی ارتباط گیری های اجتماعی فرزندشون هم با همسالان هم بیشتر بکنن، اینها میتونه جایگزین استفاده از تلفن همراه باشه و بازی با تلفن همراه. پس یک، الگودهی صحیح. دو، پر کردن وقتش بر اساس نیازهای حقیقیش.
سنگای اوقات بزرگترها خودشون با رفتار خودشون این مسائل رو تقویت میکنن، دارن صحبت میکنن، بچه میفته وسط صحبت، براشون ناراحتی درست میکنه، گوشی تلفن همراه رو بهش میدن که
برو بازی کن، مثلا مزاحم نشه. بله اینا هم نباید بشه. بله
ان شاء الله راهکار شما رو شنیده باشن این مادر مهربان. آیا در مورد این سوال نکته خاصی هم باقی مونده در مورد محیط مشترک زندگی بین پدر بزرگ و مادر بزرگ و نوه ها؟
بله، یکی از نکاتی که شاید اینجا مطرح باشه به عنوان یک سوالی که گاهی اوقات هم از ما همین سوال رو میپرسن، آیا حضور مشترک نوه و پدر بزرگ و مادر بزرگ در یک محیط میتونه آسیب‌های تربیتی رو هم به دنبال داشته باشه یا نه؟ نگاه کنید، ما میگیم از یک جهتی ممکنه آسیب‌های تربیتی وجود داشته باشه، از یک جهت هم نه. اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ همسو با روش‌های تربیتی پدر و مادر این کودک رفتار بکنن،
بله،
نه آسیبی نداره. ولی ما خیلی مواقع میبینیم چون نوه یک شیرینی خاصی داره و نوع برخورد پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها بیشتر برخورد احساسی و عاطفی است و یک جاهایی میبینید که تضاد رفتاری ایجاد میشه بین پدر بزرگ، مادر بزرگ و پدر و مادر فرزند. خب اینجا منجر به یک سری آسیب‌هایی میشه. حالا اینجا باید چه کرد؟ آیا مثلا ما بگیم حذف میکنیم پدر بزرگ و مادر بزرگ رو یا نه؟ باید دنبال یه راهکاری بود. نگاه کنید، ما میگیم در مسئله تربیت واقعا آدم نباید کوتاه بیاد. خیلی راحت میتونن پدر بزرگ و مادر بزرگ و پدر و مادر این فرزند با همدیگه گفتگو بکنن. حالا ما خصوصا میگیم اوقات ممکنه عروس نتونه به مادر شوهر و پدر شوهرش صحبت بکنه، ولی فرزند که میتونه درخواست بکنه از اونها، که گاهی اوقات ممکنه حتی ما توی تربیت فرزندمون یه اشتباهی بکنیم، ولی شما در حضور و عکس العمل نشون ندید. یعنی اگر بچه من اومد گفتش که من این لیوان آب رو میخوام، اگر من یا مادرش بهش گفتیم که مثلا مادر جون نه، حالا این آب رو نباید بخوری، مثلا این میوه رو بخور، شما نگین که نه حالا ایرادی نداره بهش این لیوان آبم بدید. خب این تضاد ایجاد میشه و خیلی جاها ما دیدیم که همین نواها مثلا گاهی اوقات به نفع خودشون پدر و مادرشون رو دور میزنن. یعنی بعضی درخواستا رو چون میدونن پدر و مادر جواب منفی میدن، چون نزدیک به محیط پدر بزرگ و مادر بزرگ هم مثلا لحاظ زندگی، میره به پدر بزرگش میده، مثلا با بزرگ این تفنگ رو تو برام میخری؟ پدر بزرگم چون دوست داره، احساسی داره برخورد میکنه، میگه برات میخرم. در ساعتی که قبلا به مادرش گفته بوده، مادرش گفته نه بابا تو چند تا تفنگ داری دیگه، اینو چرا بخریم؟ خب ببینید، اون وقت اینجاها راهکارهایی میشه برای اینکه بچه‌ها بتونن فرار بکنن از زیر اون مسئله به نام تربیت. ولذا اینجا ممکنه یه سری اشکالاتی در تربیت به وجود بیاد. پس این همسویی با گفتگو و ایجاد حل میشه و واقعش اگر حل نشود، ما میگیم اگر محیط های زندگی مجزای از همدیگه باشه بهتره. یعنی اگر ما واقعا میبینیم حضور مشترک در یک محیطی ثمرش داره به این سو خط میشه که تربیت فرزندانمون داره بهش خدشه وارد میشه، خب دیگه اینجا حتی مهاجرت از یک شهر به شهر دیگه هم جایزه، چه برسه آدم یه خانه به یه خانه دیگه بخواد هجرتی رو داشته باشه.
خیلی متشکر هستیم از سوالی. سوال بعد آماده پخش میشنویم.
مشکل ما این هستش که کلن من فکر میکنم اصلا بچه ها نباید خونه تنها باشن تو هیچ موقعی، و فکر میکنم تنها بودن اونها آسیب میرسونه. مثلا یه دختر 9 ساله دارم، هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم، یه بین زودیا حاضر نمیشم مگه اینکه مجبور باشم دیگه، اصلا اجازه نمیدم که این بچه تو خونه تنها باشه، با توجه به اینکه میدونم کار خاصی هم نمیکنه از نظر ایمنی جسمش، که مطمئنم بچه‌م، مطمئنم که این الان مثلا میشینه داستانی مینویسه، تلویزیون میبینه، حتی 2 ساعت 3 ساعت هم نمیتونم این رو بقبولم به خودم که اون بچه تنها باشه توی خونه. خواستم ببینم من درست فکر میکنم یا اشتباه. خیلی ممنونم از برنامه خوبت.
خیلی متشکر هستم. این مادر گرامی، آیا واقعا تنها گذاشتن بچه تو خونه مشکلی داره؟ با شرایطی باید تنها گذاشت که به مشکلی بر نخوره؟
بله، نگاه کنین، اصل بر این است که بچه ها باید کنار والدینشون باشن. یعنی نظارت مستقیم یا غیر مستقیم والدین باید وجود داشته باشه.
بله. تا چه سنینی باید باشه؟
یا خواهی این سنین حداقل تا اون سنینی که تحت اختیار والدینن. یعنی ما حتی نمیتونیم بگیم یک جوان، یعنی دیگه نظارت والدین روی او لازم نیست، یا مثلا ما یه خونه رو یه هفته بهش بسپاریم خودمون بریم مسافرت خیالمون هم راحت باشه، نمیخوایم بگیم این رو باید پذیرفت. نه، اصل بر اینه که بعد نظارت والدین وجود داشته باشه. حالا من چند تا دستبندی رو خدمت شنوندگان محترم ارائه میدم که یه جاهایی ممکنه استثناءاتی وجود داشته باشه. مثلا من یه استثنایی رو عرض بکنم. مثلا حالا ما یه فرزندی داریم مثل این مادر بزرگوار، دختر 9 ساله، یه خریدی هم داریم، مثلا سبزی فروش داره تو کوچه داد میزنه سبزی میخواییم، آیا یعنی بگیم حالا دخترم اینجا تو هم شال و کلاه بکن و آماده شو، نمیدونم ما ببریم که نباید تو خونه تنها باشیم؟ میگیم نه، این فرصت های کوتاه 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت که با یه خریدی همراز، و ما هم میدونیم فرزندم تو خونه مثلا حالا مشغول تلویزیون دیدنه، یا مثلا این مادر که فرمودن داستان نویسیه، یا نقاشی کشیدنه، یا داره بازی میکنه سرش گرمه، این جور ترک کردن فرزنده ها رو ما نمیگیم آسیبی داره.
آیا بین پسر و دخترم فرقی میکنه؟
نه،
با توجه به آسیب های اجتماعی.
نه، تو محیط خانه حالا این شکلش میخوایم بگیم فرقی نمیکنه. حالا گام به گام من تعریف میکنم جلو میام تا ببینیم که به کجا میرسیم. گام دوم، بعضی از بچه ها هستن که فرصت های زیادی رو تو خونه هستن. یعنی چطور؟ مثلا پدر و مادر شاغلن هر دو، فرزندشون مدرسه میره، ساعت مثلا یک بعد از ظهر میاد خونه، ولی عملا پدر و مادر ساعت 2:30 بعد از ظهر وارد خانه میشن. تا یه سنینی ممکن این آسیب نداشته باشه. یعنی ما هم براش تعریف کردیم، مادر جون ساعت 1 اومدی تلویزیون روشن میکنی، مثلا میوه هم ما تو یخچال گذاشتیم برمیداریم میخوری، این یک ساعت و نیم شما به نوعی از دور داریم نظارت غیر مستقیم میکنیم، یکی دوبار هم زنگ میزنیم چیکار داری میکنی. تا یه سنینی این آسیب نداره. معمولا ما میگیم تا کلاس سوم یا چهارم ابتدایی اینها ممکنه آسیبی نداشته باشه. بله، الان یه تعبیری وجود داره در مسائل تربیتی، ما به این بچه‌ها میگیم بچه‌های کلیدی. یعنی کلید رو تو خونه میندازن، به در وارد میشن، هیچ کدوم والدینشون هم وجود نداره، یعنی زنگ نمیزنن وارد شن، با کلید خودشون وارد محیط خانه میشن، به شرط اینکه عرض کردم عدم حضور والدین هست. ولی از کلاس سوم و چهارم ابتدایی به بالا ممکنه تدریجا اونجا آسیب‌ها شروع بشه. مثلا امروز شما با گستره رسانه‌ای که وجود داره، خب این مثلا بچه کلاس اول راهنماییه، میدونه والدینش مثلا یه دو ساعتی رو تو خونه نیستن. اگر یه دوست نابابی هم داشته باشه، حالا شما ببینی یه فلش مموری یا یه سی دی در اختیار این قرار بده با محتویاتی که ما صلاح نمیدونیم، حتی یه کارتونی که ما میگیم این کارتون مناسب بچه ما نیست ببینه، اون دیگه میدونه یه فرصت‌های وجود داره که خودش هست و خانه خالی. و ما این آسیب‌ها رو دقیقاً دیدیم در مشاورامون که گاهی اوقات آسیب‌های جدی به بچه‌ها فقط به جهت اینکه دیگه اطمینان براشون حاصل شده بوده که والدینشون نیستن و میتونن اون زمان اگر کاری رو میخوان انجام بدن انجام بدن. نه، این رو هم ما می‌خوایم بگیم که آسیب داره. یعنی از این سنین باید پدر و مادر تدابیری بیندیشن که بچه ها زنگ خونه رو بزنن و وارد خونه بشن. یعنی یکی از والدین حضور در خانه داشته باشه، یا نه ما مدرسه ای رو برای فرزندم انتخاب بکنیم که او هم زمانش دیرتر باشه و با ما یا دیرتر از ما وارد خانه بشه. یعنی مثلا خودمون سرویسش باشیم، بریم در مدرسه سوارش کنیم، با خودمون بیاریمش منزل. لذا میخوام بگم که پس این شکل دوم بود که تا یه سنی ممکنه آسیب وجود نداشته باشه، ولی از یه سنی احتمال آسیب بالا میره. لذا عقلم میگه که ما باید جلوگیری بکنیم از این آسیب ها. اما یه مدل عمومی که الان گاهی اوقات ما توی خانواده ها میبینیم، پدر مادرم شاغل نیستن یا یکیشون شاغله، مادر مثلا میگه خب من امروز خرید دارم بازار، ساعت 10 صبح میرم 1 میام، بچه‌مو بذارم تو خونه یا نه. ما باز میخوایم بگیم توی یه سنینی ممکنه این آسیبی نداشته باشه، باز همون سنینی که عرض کردم تا بچه ها 9-10 سالشون میشه ممکنه آسیبی رو نداشته باشه، به شرط این که ما براشون یه کارهایی رو تعریف بکنیم وقتی میخوایم از خانه خارج بشیم تا برم میگردیم اینها کار داشته باشن، فعالیت داشته باشن، یا نه مثلا خونه همسایه مورد اطمینان ما، شرایطی رو که ما برای گذاشتن فرزندمون میدونیم اینها دارن، میذاریم خانه همسایه کارمون رو انجام میدیم. ولی یه سنی بالاتر باز ما میگیم نه، اونجا ممکنه احتمال آسیب خطرها باشه، لذا فرزندمون رو حتما با خودمون همراه بکنیم یا یک ناظری رو اونجا داشته باشیم تو خونه، یا یه فعالیتی رو که توی محیط‌های اجتماعی براش مثلا ما میدونیم، مثلا میخوام بگم مسجد محلمون یه کانون فرهنگی داره، تو اون زمان هم برنامه داره، فرزندمون میره اونجا، ما هم برای کار بیرون منزل میریم و کارمون رو انجام میدیم. پس این مجموعه اشکالی که میشه در نظر گرفت که فرزندان آیا باید تنها گذاشت یا نه، ولی من باز با اون اصل اولیم پایوند هستم که اصل بر این است که بچه ها نباید جایی باشن که ما والدین نباشیم. یعنی اصل رو بر این میگذاریم، یه استثناءاتی رو بیان کردیم که بعضیاش آسیبزا بود بعضیاش هم نبود، که اونجایی که آسیبزا نیست دیگه میگه وقتی آب نیست تیمم دیگه، یعنی این رو دیگه تیمم است میذاریم حالا برای یه خرید مثلا کوتاهی که داریم میریم انجام میدیم کارمون رو برمیگردیم. ما هیچ وقت هم به بچه‌هامون نمیگیم که ما به شما اعتماد نداریم، یعنی این رو نباید بگیم. اما اینجا ممکنه یه سوالی در ذهن شنوندگان محترم ایجاد بشه که خب اینا کی مستقل بشن؟ پس ما میگیم نگاه کنی، این روش ایجاد استقلال در بچه‌هامون نیست که ما اینا رو تنها بذاریم تو خونه، مثلا بریم مثلا یه صبح تا شب بیرون دنبال خرید و کارهای خودمون یا مهمانی‌های زنانه، بعد بگیم خب حالا این تو خونه باشه تنهایی. نه، این روش روش استقلال نیست. استقلال بچه‌ها تو مدرسه وقتی زمانی رو دور از ما هستن، در یک محیط اجتماعی هستن، اینها دارن استقلالشون رو به دست میارن. وقتی فرزندانمون رو مراکز پیشدبستانی میفرستیم، این یه جور دیگه استقلال دادن به اونهاست. گاهی اوقات خریدهایی رو اونها رو میفرستیم، این استقلال دادن. لذا ما باید در روشهای دیگه‌ای برای اینکه بچه‌هامون استقلال در عمل پیدا بکنند رو انشالله اون روشها رو اعمال بکنیم.
خیلی ممنون و متشکر از راهنمایی شما. انشالله که این مادر گرامی راهنمایی حضرت عالی شنیده باشن و به کار ببندن و مشکلشون حل بشه. از شما عزیزانی که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید سپاسگزاریم. به اتفاق میهمان برنامه از خدمت شما مرخص میشویم. خدا یار و نگهدارتون.
این چنین فرمود امیر مؤمنان، آن مه تابنده کون و مکان، برترین تکلیف حق بر بندگان، احترام والدین از هر زمان، احترام والدین از هر زمان.
بین فرزند و پدر پروردگار، خود حقوقی را نموده برقرار. طفل باید از پدر فرمان برد، جز در آنچه معصیت می آورد.
پس پدر را آنچه برگردن بود، نام نیک و نیک پروردن بود. پیش از آن که طفل آید بر بلو، خود دهد از نور قرآنش فلو، خود دهد از نور قرآنش فلو.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
ای ذکر رحمت الهی قرآن رحمت،
این رحمت واسعه حق تطهیر کننده من و توست و یکی از آن موقعیت ها ماه رجب است.
اول یک توبه ای بکنیم بین خودمون و خدای خود. دل جایگاه خداست، جایگاه حقه. جاروب کن خانه را وانگه مهمان تنه.
خواب الوافدون علی خسر المتعرضون الا لك.
دوباره خداوند درهای رحمتش را گشوده و مرا صدا می کند. عین رجبی، عین رجبی.
بابك مفتوح للراغبين.
سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است. و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است.
عادتک الاحسان الى المسین و سبیلک الابقاء على المعتدین.
9:30 دقیقه صبح و همچنان از پخش رادیو معارف در کنار